ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در شروع ششمین روز مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر گفتگو کردند. برگزاری جلسه بعدی پارلمان عراق تا یک ماه دیگر به تعویق افتاد. و 63 نفر از زنان و دختران گروگان بوکو حرام فرار کردند. ششمین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 صبح روز دوشنبه به وقت وین با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون موضوع گفتگوی ظریف و اشتون را بررسی میزان پیشرفت مذاکرات تا کنون عنوان کرده است. عباس عراقچی و هلگا اشمیت معاونان دو طرف طی روزهای گذشته با یکدیگر چند دور گفتگو کرده بودند. پیشتر اعلام شده بود در دیدار این معاونان کار بر روی تدوین پیشنویس توافق انجام می شود. سخنگوی پارلمان عراق از تعویق برگزاری جلسه پارلمان این کشور تا بیش از یک ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز دلیل این تصمیم اعلام نشده، اما گفته شده برگزاری نشست بعدی پارلمان تا 12 اوت 21 مرداد به تعویق افتاده. در هفته‌های اخیر برگزاری نشست پارلمان تازه عراق به دنبال بروز اختلاف‌های جدی میان نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی و مذهبی این کشور با مشکلاتی همراه بوده. تنها جلسه برگزار شده پارلمان در هفته گذشته به دنبال بروز اختلاف میان نمایندگان و ترک جلسه توسط تعدادی از نمایندگان کرد و سنی نیمه کار پایان یافت. اختلاف بر سر تعیین نخست وزیر مهمترین دلیل تعویق برگزاری نشست پارلمان عنوان شده است. مقام‌های امنیتی نیجریه روز دوشنبه فرار 63 نفر از دختران و زنان به گروگان گرفته شده توسط گروه بوکو حرام را تایید کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های امنیتی نیجریه گزارش داده که این زنان و دختران زمانی که نیروهای بوکو حرام برای حمله به یک پایگاه ارتش نیجریه به شهر دامبوا رفته بودند، از فرصت استفاده کرده و فرار کردند. با وجود فرار این افراد، همچنان بیش از 200 نفر از دخترانی که 3 ماه پیش توسط گروه بوکو حرام از مدرسه‌شان در شمال نیجریه روبوده شده بودند در گروگان این گروه هستند. 82 روزنامه‌نگار ایرانی با صدور بیانیه‌ای نسبت به تداوم بازداشت سراج‌الدین میردامادی اعتراض کردند. این روزنامه‌نگاران در بیانیه خود گفتند سراج‌الدین میردامادی به عنوان یک روزنامه‌نگار برای روایت بی‌طرفانه واقعیت تلاش کرده است. آنها دستگیری، تداوم بازداشت و جلوگیری از آزادی او را علاوه بر نقض بندهایی از قانون اساسی و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تضاد با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر دانستند. بنوشته‌ی کنندگان این بیانیه، برخورد با آقای میردامادی نقض گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران است. سراج‌الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته بعد از بازگشت به ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و از اردیبهشت ماه امسال بازداشت شده است. گیتی پورفاضل وکیل او روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته که دادگاه آقای میردامادی روز 11 مرداد برگزار می‌شود. مرضیه رسولی روزنامه‌نگار در صفحه توییترش خبر داده که برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری و 50 ضرب شلاق احضار شده. به نوشته خانم رسولی، او باید خود را روز سه‌شنبه به دادسرای اوین معرفی کند. مرضیه رسولی که سابقه همکاری با روزنامه‌های شرق و اعتماد را دارد، زمستان سال 1390 همراه گروه دیگری از روزنامه‌نگاران بازداشت و بعد از آن به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شد. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. از شما دعوت میکنم که همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ با مشکل مواجه هستید، به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا شما رو راهنمایی بکنیم. در اینجا نوبت میرسه به برنامه کارنامه از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به اخبار مربوط به تعیین نوعی جدیدی برای تعیین دستمزد کارگران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. شنوید کمیته دفاع از رضا شهابی با انتشار اطلاعیه با اشاره به ادامه اعتصاب قضای او در زندان رجای شهر کرج گفت که از زمان آغاز این اعتصاب قضا در روز 11 خرداد ماه حدود 15 کیلوگرم از وزن او کاهش یافته است. این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به انتقالش به زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده است. آقای شهابی خواستار بازگشت به بند 350 زندان اوین و نیز اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مورد خود یعنی آزادی مشروط است. محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی مقیم ایران:
توجیه به این که رضا شهابی از نظر جسمی وضعیت خوبی نداره و تا بعد چند بار عمل جراحی شده، متاسفانه به دنبال حمله به بند 350 زندان اوین بعد از آن رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی و بدون هیچ توجیه قانونی ایشان را به زندان جوهردشت تبعید کردند. بنابراین رضا به احتراز به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زده، یک نامه برای دادستان تهران نوشته و در اون به چند ماده و بند قانونی اشاره کرده که باید برخوردار از این ماده های قانونی که در قانون مجازات های اسلامی وجود داره، این هم بنابر این که یک زندانی است باید از اینها استفاده کنه.
آقای شهابی در خرداد سال 89 توسط ماموران امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. سندیکاهای کارگری فرانسه در بیانیه مشترکی خطاب به رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از اعتصاب قضای او حمایت کردند و از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستند او را فوراً آزاد کنند. به گزارش گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، این سندیکاها همچنین در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شدند که رضا شهابی برای درمان به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شود. عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفت که بیمه این کارگران به فراموشی سپرده شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی ساداتی با اشاره به اینکه بیمه کارگران ساختمانی در حد حرف و شعار باقی مانده است، افزود با توجه به اینکه حوادث ناشی از کار آمار بالایی دارد، بیمه کارگران ساختمانی ضرورت دارد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت انسداد و خونریزی روده و کبد چرب از جمله بیماری‌هایی است که بیشتر کارگران منطقه ویژه پارس جنوبی به واسطه نبود نظارت بر تهیه غذای روزانه به آن مبتلا هستند. بر اساس این گزارش، یک کارگر شاغل در فاز 13 پارس جنوبی گفت وقتی به دلیل خلأهای قانونی یک پیمانکار میتواند تا 6 ماه در پرداخت مطالبات کارگران تعلل کند، طبیعی است که استرس ناشی از وضعیت مالی باعث میشود تا بیشتر کارگران سطح توقعات رفاهی و بهداشتی خود را به اندازه کیفیت وضع موجود تنزل دهند. فرماندار مرند از کارگران کارخانه تبریزکف که حقوق و مزایای چند ماه اخیر خود را دریافت نکرده اند خواست صبور باشند تا به گفته او مشکلات حل شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تقی کرمی همچنین از کارگران خواست به جای تجمع از طریق نهادهای قانونی پیگیر مطالبات خود باشند. کارخانه تبریزکف از 7 ماه پیش تعطیل است. نماینده کارگران معدن زغالسنگ البرز شرقی در استان سمنان اعلام کرد که حدود 1400 کارگر این معدن در اعتراض به خصوصی شدن آن دست به اعتصاب و تجمع زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رحمان عجم افزود سازمان خصوصی سازی سهام شرکت زغالسنگ البرز شرقی را به صورت 100% به بخش خصوصی ذوب‌آهن اصفهان واگذار کرده که این موضوع باعث نگرانی کارگران درباره کاهش امنیت شغلیشان شده است. اما مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی با تکذیب تجمع اعتراضی کارگران این معدن علیه خصوصی سازیان گفت ذوب‌آهن فولاد اصفهان به عنوان خریدار بر اوضاع معدن مسلط است و این موضوع به نفع کارگران و معدن خواهد بود. پیش از این نیز بیش از 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد در اعتصابی که بیش از یک ماه طول کشید به واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به فولاد خوزستان اعتراض کردند. این اعتصاب با وعده مقام‌های دولت برای لغو این واگذاری پایان یافت. کارگران این معدن برای اجرای وعده مقام‌های دولتی ایران 2 ماه فرصت دادند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
ماده 41 قانون کار 2 معیار یعنی نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار را برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران مشخص کرده است. اما گویا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تلاش‌هایش در سال گذشته در صدد یافتن شیوه دیگری برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. در این مورد رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز برگزاری جلسات طراحی فرمول جدید تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و ارائه الگوی جدید تا پاییز سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی گفت که کمیته ویژه‌ای با 9 عضو تشکیل شده است که کار کارشناسی برای استخراج آنالیز قیمت تمام شده تولید، هزینه‌های سربار و هزینه‌های مربوط به دستمزد را انجام خواهد داد و در این ارتباط صنعت ساختمان، مواد غذایی و خودرو به عنوان پایلوت بررسی‌های کارشناسی آنالیز قیمت تمام شده تولید انتخاب شدند. به گفته رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بررسی‌ها مشخص خواهد شد که چقدر می‌توان از هزینه‌های قیمت تمام شده تولید و هزینه‌های سربار کم کرد و آن را به بخش دستمزد کارگران افزود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدد است تا الگوی جدیدی برای تعیین مزد کارگران طراحی کند، افزود به طور کلی قرار است که ساختار دستمزد شکسته و یک ساختار جدید ارائه شود که در صورت تغییر و اصلاح ساختار دستمزد از این پس یک مبنای اساسی به عنوان مبنای تعیین دستمزد در شورای عالی کار و همه ادوار سال دنبال خواهد شد. احمد بخرتب، عضو نهاد همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری در ایران مقیم پاریس، با غیر منطقی توصیف کردن تلاش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تعیین الگوی جدیدی برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران می‌افزاید:
طبق معمول منافع دولت و حاکمیت اون جامعه و به طریق اولا توی ایران و کارفرمایان منافع اینا را تامین میکنه، چون به ویژه در ایران ما میدونیم که حاکمیت جمهوری اسلامی خودش از سهامداران، از کارفرمایان و بسیار از واحدهای تولیدی به دست حاکمیت جمهوری اسلامی.
در همین حال به نوشته روزنامه آرمان، عبدالله مختاری، فعال کارگری، با هشدار نسبت به اثرات پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران گفت: پایین بودن دستمزد موجب کاهش قدرت خرید و انگیزه کار می شود و در نتیجه کیفیت کالا تنزل می یابد و به همان نسبت متقاضی برای خرید و مصرف آن در بازار کم می شود. البته در مقابل سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استفاده از الگوی جدیدی به جز ماده 41 قانون کار که شورای عالی کار باید بر اساس آن دستمزد را تعیین کند، نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس، چندی پیش افزایش هر 3 ماه 1 بار تورم بخش صنعت خودرو را ملاک و شیوه خوبی برای اصلاح نرخ دستمزد کارگران و کارکنان دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در همین ارتباط فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، خواستاران شده است که حقوق و دستمزد کارگران در سال 2 یا چند بار مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد. اما آقای بخرتب با اشاره به این موضوع که کارگران ایران حتی با ماده 41 قانون کار نمیتوانند به حداقل دستمزد لازم دست یابند، عقیده دارد:
نرخ تورم در سال میتونه 20 بار یه نرخ تورم صورت بگیره، پس باید 20 بار حداقل دستمزد ما بالا ببریم. همچین امکانی هست. تنها مسئله فقط بر مبنای اینی که یک، نیازهای زندگی کارگران به شکلی که دستمزد بتونه نیازهای اولیه خانوادگی اونها رو تامین بکنه، و دوم مسئله ارزش اضافه درآمد ناخالص ملی هستش که هر ساله درصدی هم از اینجا باید به حداقل دستمزد کارگران تعلق بگیره، که خیلی مشخص روشن تورم اجتماعی، نرخ تورم هم تو همین مسئله قرار میگیره.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20 420 2211 2212 تماس بگیرید.